رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 13 نوامبر. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرم‌ترین سلام‌های بامدادی میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی می‌کنم و در آغاز برنامه فشرده اخباری مهم این ساعت در تهیه همکارم طاهری سفر.
در ابتدا سرخطی خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند نواری را تحقیق میکنند که گویا حرکت جنگجویان در قلمرو کشور را نشان میدهد. قدرت های جهانی وعده دادند که سیاست به طور سنعی پایان بردن ارزشش از آرا پیش نمیگیرند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از توافق عراقی ها برای تاسیس حکومت استقبال کرد. تفصیل خبرها. کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید درستی نوار ویدیویی را تحقیق میکند که در آن اعضای گروه مسلح علی بیدکی نمایش داده شدند. ناظر جان بوریف سخنگوی کمیته امنیت ملی بر رادیوی آزادی گفت به اصلی بودن نوار شبهه دارد.
متخصص تا آن وقتی که خلاصه نبرارن این نوار کی گرفته شده است، در کجا، در آن صورت ممکن است آنچه گفتند.
علی بیدکی و یا علاءالدین دولتوف را مقامات تاجیکستان به قتل 25 سرباز در ماه سپتامبر متهم می‌کنند. نواری مذکور در تارنامه دیلی موشن نشر شده است و در آن چند فرد رشتار مسلح از عزم خود برای جنگ در تاجیکستان صحبت می‌کنند. رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان توافق کردند که سیاستی به طور سنعی پایان بردن ارزش اسعار را پیش نخواهند گرفت. روز جمعه در پایان نشستشان در شهر سئول آنها وعده دادند ارزش اسعار خود را بر اساس نشاندهای بازار تعیین میکنند، اما عین زمان اختلاف نظر در این زمینه در میان 20 قدرت اقتصادی جهان همچنان باقی مانده است، به خصوص میان چین و آمریکا. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بعد این نشست هشدار داد که تجارت ناعادلانه و دستکاری قربی اسعار میتواند احیای اقتصادی جهانی را به خطر اندازد. ایالات متحده میگوید چین به طور سنعی قرب یوان را پایان نگه می‌دارد تا به صادرات مال از کشور مساعدت کند. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از سازش جناهای عراقی برای تقسیم قدرت ستایش کرد و از جمله روز جمعه گفت:
این سازش یک مرحله سرنوشت ساز در تاریخ عراق است. بار دیگر عراقی ها عزم خویش برای وحدت و بنیاد آینده عراق را نشان دادند. این انگیزه نظر به انگیزه آنهایی که میخواهند عراق را آغشته جنگ های مذهبی و ترور کنند بسیار قوی تر است.
روز پنجشنبه با گذشت 8 ماه از انتخابات پارلمانی سرانجام جناح‌های عراقی بر سر تقسیم قدرت به سازش رسیدند. نوری المالکی شیعه‌مذهب نخست وزیر، جلالی طالبانی کرد رئیس جمهور و اسامه النجیفی سنی مذهب رئیس پارلمانی عراق انتخاب شد. بانک جهانی اعلام کرد که به تاجیکستان برای مطابق شدن به تغییرات اقلیمی به زودی 50 میلیون دلار کمک بی بازگشت خواهد کرد. کمک مذکور بر اساس برنامه آزمایشی در مورد مطابقت به گرمایش کره زمین به تاجیکستان داده می شود. بانک جهانی می گوید مبلغ های مذکور برای تاسیس سیستم های هشداردهی از خطر، حمایت نیروگاه های برخی از تاثیر گرمایش، بهره برداری مناسب از زمین و ذخیره های آب و حفظ عالمی نباتات و حیوانات حوزه رودخانه 5 مصرف می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دولت نظامی میانمار احتمالاً آونگ سان سوچی یک سیاستمدار شناخته این کشور را رها میکند. خانم سان سوچی که برای استقرار دموکراسی در میانمار مبارزه میکند برنده جایزه صلح نوبل است و طی 21 سال اخیر 15 سال عمرش را در زندان خانگی سپری کرده است. گفته میشود که مقامات میانمار دستور رهایی او را امضا کردند. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آونگ سان سوچی در انتخابات سال 1991 پیروز شد، اما نظامیان میانمار نتیجه انتخابات را نپذیرفته او را به زندان انداختند. مقامات انتظامی ولایت ختلان از افزایش جنایت در میانه زنان برازیلی نگرانی میکنند. به گفته آنها سال روان علیه 150 زن با اتهام دست داشتن در جنایت سنگین پرونده جنایی باز کردند. عبدالرحمن بوزمکوف سردار ریاست امور داخلی ختلان کمبیزاتی را یکی از عوامل اصلی این تمایل خواند.
در ولایت 817 اویله ای همدیگر جدا شد در 8 ماه. همه یکی میشود.
به گفته مقامات رسمی بیش از 10% کل جنایتی صادر شده در ولایت خطلان در سال جاری کاری دستی بانوان بوده است و سازمان ملل متحد به خاطر مانع شدن و گسترش بیماری وبا در هیتی که بیشتر 700 نفر را کشت $164 میلیون کمک مالی خواسته است.
تشکر همکار ما طاهر سفر بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه رادیوی آزادی در اینترنت در نشانه www.azadi.org یا azadi.tj دریافت کنید.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه جهانی اینترنت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا مرور کوتاه به سرخط گزارش‌های نیمه اولی این ساعتی برنامه.
جهاد در اینترنت. کمیته امنیتی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی شورشی‌های علی بیدکی را تحقیق می‌کند.
جنگ در لبی آمو. اظهار نگرانی سفیر آمریکا در کابل از بعض شدن اوضاع در شمالی افغانستان.
هر سال سیل جان 1,700,000 نفر را می‌گیرد، اما وضع در تاجیکستان چگونه است؟
و گاز تاجیکی، بهره برداری دوباره از کان گاز بلجوان.
برنامه ما از امواج رادیوی آزادی و مستقیمان از استودیوهای این رادیو در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. کمیته امنیتی ملی تاجیکستان می گوید از نوار نشر شده در اینترنت که گفته می شود به گروه علاودین دولتوف ملخب به علی بیدکی تعلق دارد آگاه است، ولی به واقعیت این نوار و به کی تعلق داشتن آن شبهه دارد. در هر صورت مقامات امنیتی تاجیکستان به تحقیق این نوار پرداختند. قرار معلوم عبدالقیوم نوار ویدیویی که در آن گروهی از افراد مسلح که ظاهرا در کوهستان وادی رش نوار برداری شدند اخیرا در سامانه اینترنتی دیلی موشن پیدا شد.
این هم در حالی است که میرزا اخیرا مقامات تاجیکستان اظهار داشتند که گروه های مسلحی مربوط به ملا عبدالله رحیموف و علاودین دولتوف سرکوب کرده شدند و این تهدید به صورت عموم خونسا شده است، ولی برخی از ساکنان منطقه رشت میگویند امکان دارد که این نوار به افراد علی بیدکی تعلق داشته باشد. اما این نوار تا کجا واقعی است و دلیل به اینترنت رو آوردن شورش های وادی رشت چیست؟ در این باره گزارش داریم از خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه حرمگل قادر.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگوید نوار ویدیویی که در تورنمای دیلی موشن نشر شده است و در آن گویا افراد گروه علی بیدکی در حالی گذشتن از عقبه برف پوش تصویر شدند به واقعیت شباهت چندانی ندارد. نوار مذکور در مورد تحلیل کارشناسان کمیته دولتی امنیت ملی قرار گرفته است. نظیر جان بوریف مسئول روابط با جامعه کمیته دولتی امنیت ملی میگوید که نوار را شخصا تماشا کرده است، اما به واقعیت نوار چندان اطمینان ندارد و میگوید
تاجیکستان پورا زیر نظارت مقامات قدرتی قرار دارد. متخصص تا اون وقتی که خلاصه نبرارن این نفر کیب گرفته شده است در کجا، در آن صورت ممکن است یگان چی گفتن الحال یگان کس یگان خلاصه کرده نمیتونه.
نوار ویدیویی ظاهرا توسط تلفن همراه و با کیفیت نچندان خوب در بلندکوه سربرف نوار برداری شده است. در آن 6-7 نفری را دیدن ممکن است که در دست سلاح از جمله یک موشک انداز و یک پولیمیوت در کتف برخلته ها و در سر کلاهای افغانی پکول دارند، اما آنها با زبان تاجیکی صحبت میکنند و از محل های نام میبرند که در تاجیکستان واقع اند. نوار مجاهدان تاجیک در تورنمای رسانه های غربی در حال پخش شد که اخیرا سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان روز 10 نوامبر در نشست رهبران خدمات امنیتی کشورهای مشترک المنافع گفت که عملیات علیه گروه های دهشت افکن زیر رهبری علی بیدکی عملا به انجام رسیده است، هرچند به گفته وزیر چند تن از نمایندگان این گروه هنوز بازداشت نشدند. مقامات وزارت کارهای داخلی یک نهاد دیگر مسئول در عملیات کمرو بر رادیو آزادی گفتند نوار را دسترس کردند، اما صفت پستی نوار تماشا و تشخیص آن را دشوار کرده است. یک کارمند مقامات ارشد نهاد به آزادی گفت که علی بیدکی را میشناسد، او در این نوار نیست.
خودم نکیو و نیست. سود خودی صورت ره.
عملیات ضد گروه های مسلح در تیرماه سال 2002 از عملیات های دیگر که نیروهای دولتی در شرق تاجیکستان انجام دادند فرق میکند. از شروع عملیات به این سو رابطه تلفنی در منطقه قطع کرده شد و فرماندهانی که در عملیات های گذشته پیوسته با مطبوعات در تماس بودند دسترس نیستند. یگانه منبع اطلاع وزارت های حکومتی بودند که تنها خبری به سختی دسترس کرده رسانه ها را یا تصدیق میکردند یا انکار. عبدالعظیم عبدالوهاب روزنامه نگاری روزنامه امروز نیست که با تازگی از منطقه رشت برگشته است میگوید که حالا هم نیروهای حکومتی در این منطقه حضور دارند. او میگوید به صورت عموم وضع منطقه آرام و مردم پای زندگی خود است، ولی فضا هنوز مرموز است و نگرانی و هراس احساس میشود.
من ندیدم که نیروهای حکومتی برمیگشتند و چنین خبر هم در اونجا نیست که نیروهای حکومتی بیا برگشته باشند. و منطقه تماما ظاهرا و در اصل هم خیلی آرام است، نمیگه مردم با زندگی همین
با گفته عبدالعظیم شاید تا جای این نوار به حقیقت نزدیک باشد، زیرا که وقتی که او در منطقه رشت قرار داشت از علی بیدکی نشانه نبود. با گفته عبدالعظیم مردم میگویند که حالا هم علی بیدکی در کوههای رشت با گروه های خود پنهان است. فیروزه عزیز و یک ساکنی رشت که در ضمن اول تیرماه در صحبت با ما از وجود گروه های مسلح در رشت خبر داده بود میگوید که او در همسایگی علی بیدکی زندگی میکند. علی بیدکی یکی از قوماندانان صحرای جنگ شهروندی بود که آخر رئیس جماعت کار میکرد، گفت خانم فیروزه. و افزود علی بیدکی همیشه بیرق اسلامی در دست داشت.
بعضیش که همون گناهگارو آن مثال قطعی شدگی هن دیگر کجا رفتن شو نمیدونن، میدونن که با بر بگردن با مقفن تفتیش و منن چی میگرید.
سید امیر ظهورف سابق وزیر امنیت تاجیکستان میگوید که در حالی که وضع در رشت معتدل خوانده میشود و نیروهای حکومتی هم در حال بازگشت از منطقه قرار دارند، پخش چنین نوارها فتنه به نظر میرسد، زیرا به گفته او حال عصر اطلاعات و تکنولوژی است و هر کس میتواند از طریق خدمات موبایلی و اینترنتی به آسانی به این نوارها دسترسی داشته باشند و به حقیقت بودن این نوار باور کند. ستیزه جویی ها نیز از این راه ها استفاده میکنند.
این وضع متوجه شدم از همه که یک باشنیدی من یک کسی نکوهای حکومتی گشت آمدن و اثر که اینترنت گذشته گشتن که باشد همون فیتنه بعضن هست کوهایی که فیتنه میاندازن مبین مردمی ما.
مقامات کمیته امنیت ملی تاجیکستان میگن نیروهای امنیتی از منطقه رشت به مکانهای دائمی خود برگشتند و وضع در منطقه آرام است، اما این به آن معنا نیست که تعدیدی گروههای خطرزا به امنیت کشور از بین رفته است، میگویند مقامات. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
نخستین واکنش ها به خبر نشر ویدیوی شورش های رشت در شبکه های جهانی اینترنت. شنوندگان گرامی، حالا یک آگهی مهم درباره امواج نوی رادیوی آزادی.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه در ماهواره هدبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
شنونده عزیز، امیدوارم شماره امواج نوی رادیو آزادی رو برای خود یادداشت گرفتید. در ادامه برنامه از وضع پیش آمده در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکنیم. سفیر روسیه در کابل اندری اویتیسیان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است وضع امنیتی در شمال افغانستان به شدت بد شده. مسکو از رسیدن دامنه فعالیت های چریکی به مرزهای کشورهای شوروی سابق جدا در تشویش افتاده است. اویتیسیان همچنین با اشاره به عملیات اخیر مشترک روسیه و آمریکا در شرق افغانستان خواستار عملیات های بیشتر ضد قاچاق مواد مخدر با جلب نهادهای مربوطه روسیه شده
است.
و دوخیم سفیر روسیه همچنین گفت ناتو از مسکو در راه ترانزیت مالهای مربوط به تامین نیروهای ائتلاف امکانات بیشتری ترانزیتی را خواسته است، ولی اویتیسیان نگفت که آیا این درخواست ارائه اجازه ترانزیت اسلحه را نیز فرا میگیرد یا نه. سفیر مسکو در کابل در صحبتش گفت در حالی که وضع در سراسر افغانستان رو به وخامت آورده است، بد شدن وضع به ویژه در شمال خیلی نگران کننده است، چون که افزوده است اندری اویتیسیان جنگ طرف به ما نزدیکتر شده علاوه به مرز تاجیکستان و ازبکستان رسیده است. اون چی مایه ترس ما از افغانستان است افرادگرایی و تروریسم و مواد مخدر است که از اینجا به سوی ما پهن می شود، گفته است سفیر روسیه در افغانستان.
زمینان میرزا سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین هم هفته قبل در مجمع عمومی ملل متحد به نمایندگی از کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیروهای ائتلاف را با آن عیبدار کرد که با راه اندازی عملیات های گسترده در جنوب افغانستان جنگیان را به مناطق شمال به نزدیکتر مرز کشورهای عضو این پیمان تنگ میکنند. با این حال اخیراً از ولایات شمالی افغانستان درباره زد و خوردها با جنگیان طالب گزارش های هر چه زیادتر به گوش می رسند.
و در واقع عبدالخیم بد شدن وضع در شمال افغانستان و احتمالی با فعال شدن طالبان و با استفاده از چنین فرصت به این سوی امور رخنه کردن شماره از جنگیان برای مثال حرکت اسلامی ازبکستان که بخش در افغانستان و بخش هم در سرزمین های قبرنشینی وزیرستان پاکستان پناه می بردند مایه نگرانی دولت های آسیای مرکزی است. اما چنین احتمال تا کجا واقعیت دارد و این شب و روز در شمال افغانستان چی می گذرد؟ با این سوال ها رفتم به صحبت نور محمد سهیم، خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در قندوز.
تا جایی که برای ما معلوم است ولسوالی ها یا مناطقی که هم مرز با شوروی سابق یا کشورهای تاجیکستان و ازبکستان است، حالت عرض خصوصا در ولسوالی دشت ارچی، امام صاحب، قلعه‌زال، در این مناطق سرحدی شماری از طالبا خیلی زیاد است. اکثر مناطق به دست طالبا قرار دارد. اما این ادعای روسیه مبنی بر این که نگرانی خود ابراز داشته از مرزی چی گمان میکنم در مرز تاجیکستان او طرف عبور کرده نمیتانه. اونا تشویش از این نشان دادن که عملیات ناتو که در قندهار جریان داره آنها پیشروی میکنند و طالبا به مناطق دیگه خصوصا به مناطق شمال فراری میشه و باعث نارامی مرزها بین کشورهای مشترک المنافع نزدیل ازبکستان و تاجیکستان و ترکمنستان و اینجا میشن. این مسئله نو نیست.
اما کدام اولسوالی های مشخص هست در ولایت قندوز برای مثال که تحت نظارت طالبا قرار داره یا طالبا در اونجا بیشتر فعال هستند؟
خصوصا اولسوالی دشت ارچی، در اینجا حتی گفته میشه که تا 2 کیلومتری مرکز اولسوالی دشت ارچی هم اونا تسلط دارند. فعالیت های دولتی در اوجه هیچ وجود ندارد و در قسمت های مرزی با دریای آمو در اولسوالی هیرپور صاحب هم همچنان همیشه با خودها بین چی است؟ بین طالبان و نیروهای دولتی است. قراری که ما شنیدیم پر روز در اثر حمله در یک منطقه مرزی اولسوالی امام صاحب با اربکی ها 4 اربکی ها را کشته بودن. ایرا اولسوالی امام صاحب ایوب حقیار هم تایید کرد. همچون برخورد ها در اون مناطق تا به حال هم وجود دارد و هنوز دست نیروهای دولتی با اکثر این مناطق دو اولسوالی امام صاحب و ارچی نرسیده.
میشه بگه که کی هستن اربکی ها؟
اربکی ها ملیشه‌هایی که تازه از طرف دولت در قرا و قصبات خصوصا از مجاهدین سابق باز از طرف دولت اسلحه بهشان داده شده به این عنوان که از قرا و قصبات خود محافظت بکنند.
نگرانی مثلا تاشکند دوشنبه بیشتر از جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان است و آیا امکان داره که جنگیان این حرکت با استفاده از این فرصتی که پیش آمده و با فعال شدن طالبا در اولسوالی های نزدی مرزی بتونن این وضعیت به سود خود استفاده کنند برای به اون طرف آمو انتقال دادن نیروهای خود؟
من نمی کنم به خاطر از اینکه اوج مرز ها تقریبا تحت کنترل است. مرزی که تقریبا از این طرف دولت یک نمی تانه 100% مرز ها را تحت کنترل در بیاره، به خاطر از اینکه درگیری از اینا مصروفیت نیروهای افغانی این طرف بیشتر است و اونا چون در داخل زیاد مصروفیت ندارن نتانن سرحدات خود محافظت بکنن. این تشویش را که اونا اگر ابراز میکنن در این زمینه ما گمان میکنم تشویش زاید است. اما در این حال می باید تشویش از اونها را معجه هم دانست، به خاطر از این که هر چقدری که ایجا نارامی زیاد باشه همسایه خواهی نخواهی خواهی یک چی است، یک پرنسیپ است که وقتی که یک همسایه بازاب باشه خام خواه دامنه آتش او طرف هم سرایت میکنه. از او خاطر نسبتا در مرزهای اما کشورها شاید بنات خودشان هم استفاده بکنن.
اما این خیلی گزارشی هستند در برای پیدا شدن مثلا جنگی های حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت شمال افغانستان.
از مردم حقانی اینجا بیشتر است، از نیروهای حقانی در اینجا است و از نیروهای خود طاهر یولداش است که چندین نفری جا در ولسوالی خان‌آباد دستگیر شده بود. اونا اعتراف کردند که نفرای قاری یولداش هستند و جهت فعالیت و مبارزه علیه خارجی ها در افغانستان فرستاده شدند.
یک جان سپاس. نور محمد سهیم بود، خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در قندوز، که با ما در باره وضع کنونی در مرز افغانستان با تاجیکستان صحبت میکرد. در ادامه برنامه از گزارش نوی بخش مبارزه با سلی سازمان جهانی بهداشت که میگوید جهان در این مبارزه دست بالا بوده، با اهداف برنامه هزار ساله نزدیکتر شده است. در عین زمان مقام های بلندپایه این اداره وابسته سازمان ملل میگویند اگر حکومت ها با مبارزه با سل صداقت لازم نشان ندهند، نسل امروزه شاهد پیروزی کامل بر این بیماری نخواهد شد.
همچنین میرزا جای یادآور است که اگر در سال 1995 از هر 100 هزار نفر به حساب میانه 30 کس مبتلای سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر برای 100 هزار اهالی رسیده است. ولی در صحبت با رده آزادی کارشناسان ابراز داشتند که در پی فروپاشی اتحاد شوروی گرفتاری مردم به سیل به ویژه سیلی به دارو و درمان موجوده تا باور اوج گرفته است، از جمله در تاجیکستان. جزئیات گزارش نوی سازمان جهانی بهداشت و وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان موضوع گزارش است که همکار ما اسکندر خواجه میرزاده تهیه کرده است.
روز جمعه 12 نوامبر سازمان جهانی بهداشت گزارشی را زیر عنوان نظارت سراسری سیل و یا به اصطلاح توبرکولیوز در سال 2010 به تب رساند که احتمال مفصل ترین سند درباره پیشرفت مبارزه با این بیماری در قلمرو 212 کشور و واحدهای مأموری می باشد. رهبری بخش مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ماریو راویلیونه میگوید از سال 1995 به این طرف کیفیت معالجه سیل بهبود مییابد و در این 15 سال گذشته در سراسر عالم 41 میلیون نفر از بیماری سیل خلاص شده و 6 میلیون حیات نجات داده شد. در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت ذکر شده است که ظاهراً اهل عالم برنامه هزاره در مبارزه با سیل را اجرا خواهد کرد. در عین زمان مقام بلندپایه سازمان جهانی بهداشت خاطر نشان کرده است که تنها سال 2009 بیماری سیل حیات 1 میلیون و 700 هزار نفر را از بین برد که 380 هزار نفر آنها مادران جوان بودند. به عقیده مؤلفان گزارش، حکومت ها باید به وعده های خود صادق مانده مبارزه با سیل را همانا ادامه دهند و حتی توسعه بخشند. آمار سازمان جهانی بهداشت از آن گواهی می‌دهد که در 15 سال گذشته شماره گرفتاران سیل در سراسر عالم کاهش یافته است. اگر در سال 1995 به حساب میانه از بین 100 هزار اهالی 30 کس گرفتار سیل باشد، حالا این رقم تا 20 نفر کاهش یافته است. ولی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان طبیب شناخته جمعه‌بای سنگینف میگوید بعد فروپاشی اتحاد شوروی سرایت سیل در بین مردم تاجیکستان افزایش یافت.
اگر سال 1991 به 100 هزار نفر اهالی جمهوری تاجیکستان 38 بیماری به خط گرفته شده باشد، سال 2005 این نشان دهنده به 74 از دسته به 100 هزار اهالی قریب دو مرتبه افزایش به نظر رسید. سال 2009 78 از ده 7 نشان دهنده به 100 هزار اهالی گرفتار شوی به بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان به خط گرفته شده است. نشان دهنده بالاترین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به نظر می رسد که 104 از ده 2 به 100 هزار اهالی گرفتار شوی بیماری سیل را نشان می دهد.
در یک صحبت تلفنی با شهر کوپنهاگن از مشاور بخش اروپایی برنامه مبارزه با سیل در سازمان جهانی بهداشت ریسارد زالسکیس که با تاجیکستان هم سر و کار دارد پرسیدیم که آیا در مسئله مبارزه با سیل در تاجیکستان سازمان جهانی بهداشت اقدام مشخص روی دست گرفته است؟
1 year ago we had a very comprehensive
یک سال پیش ما بررسی مفصلی وضع مبارزه با سیل در تاجیکستان را همراه با خادمان وزارت بهداشت تاجیکستان برگزار نموده، مشورت هایمان و امکانات کمک تکنیکی در اجرای آن را مطرح کردیم. حالا همه چیز به دست حکومت و صداقت آن به تطبیق این برنامه است.
We'll continue to provide any technical support as much as possible to Tajikistan.
خوب محترم ریسارد زالسکیس، بگویید که مایه اساسی نگرانی سازمان جهانی بهداشت در تاجیکستان منظور در مسئله توصیه سیل کدام است؟
In Tajikistan, primary drug resistance is higher than 9%.
در تاجیکستان رشد سیل مطابق با دارو و درمان موجوده باعث نگرانی می باشد. در تاجیکستان میزان چنین نوع بیماری سیل 9% بالا می باشد. همچنان شماره بیماران سیل که بار دویم گرفتار شده اند 40% بیشتر از میزان عمومی می باشد و این سرچشمه تشویشی ماست.
This is of course worrying numbers because this is the higher numbers of multi-drug resistant TB.
ضمناً در گزارش سالانه سازمان جهانی بهداشت تاکید شده است که اصلاً عکس‌العمل اهل عالم به این نوع بیماری سیل، یعنی توبرکولیوزی که به داروهای موجوده مقاومت نشان می‌دهد، باعث نگرانی عمیق می‌باشد. هر سال 440 هزار حادثه نوی گرفتاری به این مرض به قید گرفته شده، فقط 5% آن معالجه می‌شود.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستلی.
یمل.
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 رادیو آزادی در ماهواره یمل. هر روز 2 ساعت از ساعت 3 تا 5 عصر به وقت تاجیکستان. اما در ادامه برنامه گزارش داریم از جنوب این کشور. بعد چندین سالی سکوت، کان خراب شده گاز بلجوان از سوی شرکت تتیس پترولیوم دوباره ترمیم شده و حالا مورد بهره برداری قرار گرفته است. در شرایطی که تاجیکستان از کمبود مواد سوخت رنج میبرد، دوباره فعال شدن این کان تا اندازه این مشکلی را برطرف خواهد کرد. با جزئیات بیشتر موضوع همکار ما در منطقه کولوب مومین احمدی گزارش میدهد.
انتقال گازی طبیعی از کنی گازی بلجوان با شهر کلوب دوباره از سر گرفته شد. شرافت خدایداد و ساکن محله هلالی احمر شهر کلوب میگوید سر از بهاری سال جاری قدشوی گاز منتظم مشاهده میشد و ساکنان از کمبودی گاز مشکل داشتند. خانم شرافت میگوید در حالی که ساکنان شهر به هیزم و دیگر انواع سوزشواری دسترسی ندارند، انتقال گازی طبیعی به خانه های آنها به مورد است. او میگوید
از بیگاه دیروز علاقه گاز انتقال داده شد و ما به ممانعت استفاده میبریم. فقط یک چیز نگران کننده است که وقتی که برای یکون اصلاح یکون صدمه یکون چیز گاز رو مدت خاموش کردن میشن، با واسطه تلویزیون و رادیو مردم آگاهانیده شد از این چیز، تو ما توانیم که اخلا همون مروت های گاز رو کشته مونیم.
انتقال گازی طبیعی در حال دوباره به کلوب شروع شد که یک کانی خراب شده گاز در ناحیه بلجوان دوباره ترمیم شده است. در همین حال لطفولو کریموف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید
چوه 103م کمتر کمین در وقت اخیر ماه می همین چیز در همین اکتبر یک هفته کمتر مانگیش ما تعمیر کردیم بود ایدین بوز انتقال گاز بود با کلوب
چند هزار
۵۰۰۰ کوب.
فعلا به شهر کلوب 5000 کوب گاز طبیعی انتقال می‌یابد، اما مسئولین حکومت شهر کلوب می‌گویند برای تأمین پوره اهالی بیش از 60000 کوب گاز طبیعی لازم است. رستم بابایف رئیس کمیسیای زمستانگذرانی حکومت شهر کلوب می‌گوید به خاطر آنکه که گاز طبیعی برای اهالی بسنده نیست، آنها انگشت و گاز مایع ذخیره کردند.
1171 تن گاز مایع ذخیره داشتیم، 1071 تن فروختیم تو این دم دستتونه بقیه زفره گازی مویم.
10 سال قبل بجز کانی گازی بلجون، اینچونین از کانی گازی خواجه سرتیز نیز گازی طبیعی انتقال میافت. اما لطفالو کریموف سرمهندس اداره نفت و گاز ناحیه بلجوان میگوید بر اثر استفاده نادرستی صاحب کاران چاه‌ها در این کان پورا خراب گشتند.
کانم خیلی سرشوی هم دارد و خیرم دارد کارید قری زمین هست و تامین و چی هم هر خیلی شد با دست سخت جمعیت این تو گذاشتن خمون این سیستم ها در آدمانی غیری چیزی استفاده کردن و این مقصد و این کارم کمتر الان فهمی همون آدمانی گذاشته با.
کانی گازی بلجوان و کانی گازی خواجه‌سرتیز واقع در جنوب تاجیکستان از کانهای پرذخایر نفت و گاز دانسته می شوند. فعلا در این منطقه شرکت آمریکایی تتیس پترولیوم لیمیتد نیز کانهای گاز و نفت را که قبلا بر اثر استفاده نادرست خراب شده بودند تعمیر می کند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مورد بهره برداری دوباره قرار گرفتن کانی گازی بلجوان.
شنونده عزیز، اینجا میرسیم با پایان نشر اولی مجله بامدادی شنبه 13 نوامبر. من میرزای سلیمپور و همکارم در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما عزیزان برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم خیرامون بقازاده با مجله سیاسی چشم انداز ادامه میدهد. در امواج رادیوی آزادی بمانید.